اطلاع
از این که معلوم باشه یا مشکوک، پس اطلاقا او عمومت یشمد و مشکوک رو هم اونم داره میگه تاهرون و پس در مشکوک وقتی میگه تاهرون این میشه چی؟ قاعده تاهرون. بعد از اینکه این دوتا تموم شد و دلالتش خلاص، میگیم بعد میگه حتی تعلم انه کذب، یعنی این حکمی را که الان اینجا فهمیدی این ادامه دارد تا وقتی که بدونی کذب است. حالا این شد استثاب. به این بیان مرمومه آخون رو همسر شاهده میشه. راجع به این بیان مرمومه آخون اشکالاتی مطرح شد، یه اشکال ساده و اولیه که ما عرض کردیم. آیا درسته؟ ما یه جمعه به هم پیوسته را یه تیکه را ازش جدا کنیم و معنا کنیم تا بعد از اون یه چیز دیگه استفاده کنیم. این خلاف قانون ادبیات یه جمعه متصله به هم باید سرتاباش یه جا دیگه بشود. قطع نظر از این مرحوم عاشق در دوره چهار اشکال در مرحوم آخون مطرح کرد. اولا اصلا لا یمکنون جمع در این جمله اول کل شیء طاهر بگید یشمل و هم طهارت واقعی اشیا را و هم طهارت چرا این شک، شک در مطمئن بعده کلش این طاهر، بعد یه عدده بیاد یه چیزایی رو نجس قرار بده، بعد اون وقت یه مواردی هم شک کنیم که آیا نجس اون او طاهر، این در دو رتبه متأخره. نمیشود او همسان با کلش این عنوان ذاتی اولی با هم دیگه اراده بشود. لا یمکن جمع بین اونا. ثانیا علا فرض امکان جمع در این فضا و در این ظرفی که داره میگه کل شیء طاهر، یعنی هیچی نجس نیست، شک در نجاست در کجا پیدا بشه؟ حکم برای مشکوک و نجاست لغو، مشکوک و نجاستی نداره. درست اگر بگه کل شیء طاهر، همون وقتی کسی سوال بکنه که آقا اگر شک بکنم چی؟ میگه فلانی من دارم میگم کل شیء طاهر، شک نکن. چی شک بکنم؟ چه شک بکنم؟ در این فضا جای شک نیست. حالا در بیان این مطلب اشکالی که مرحوم شهید سعد داشت، جواب اشکال ایشون، منشأ اشکال ایشون، اختلاف در نقد، یه جمله تا تفاوت میکنه مطلب، اینو دیروز شب عرض کردیم اون جمله. و ثالثاً اشکال سوم ایشون این است که خیلی فرض کرد سلم عبارتی رو که شما فرمودید کل شیء طاهر، بعد میگه شیء به عموم احوالیش یا عموم افرادیش، یشمل و موارد شبهه و اشتباه و شک را هم، و داره میگه طاهر اون وقت این طهارت میشه طهارت چی؟ قاعده. اکثر بیان مرحوم آخون این بود. مرحوم عاشق میگه بسیار خوب سلمنا این عموم یشمل و این مورد را، ولی وقتی داره میگه طاهرون ولو یشمل این مورد را، اما عنایتی نداره، اشاره ای نداره به این شکش که اینی که میگه طاهرون من حیث و شک جرد شک کم در اشتخالت داشته باشه، باز بوده با همون عنوان واقعیش بابا شیء، نه از شیء المشکوک، از شیء. ولو این شیء یشمل و این موارد رو هم، ولی به عنوان شیء اونه، نه به عنوان از شیء اون المشکوک. خودش مرور داره. پس باز رفته به عنوان عبد و ذاتیش، نه به عنوان مخصوطش. ممکنه یک عموم شامل حالاتی بشود. فرض کن، میگه اطرب العلماء، علماء مصادیقی دارن، البته حالاتی داره، تطبراتی داره. مثلا بین العلماء من هو هاشمی و من لیس به هاشمی. اما وقتی میگه اکرم العلماء و او به عمومه یشمل و هاشمی و غیر هاشمی عبدالرا، اما لا یدلو بر وجوب اکرامش به با هو هاشمی. داره باز میگه اکرم العلماء به با هو عالمون به با هو هاشمیش دخالت نداره درش، ولو مصداقاً ینطبق به بر اون موارد هم. خب این آیت میدونه عموم شاملش میشه یه مواردی رو، ولی حکم اومده به چه عنوان؟ رو همون عنوان آن، نه این مواردی را که بعد از تحقیق ممکن شامل این موارد هم میشه. بعد این مثالی که عرض کردیم، اکرم العلماء دلالت میکنند بر وجوب الاکرام علما به ما هم عالمون، دیگه کاری نداره، ولو در بین اونها به ما هم هاشمی، به ما هم خیش، به ما هم پیر، به ما هم جوان، به ما هم حالا تو عوارض مختلفی دارد و همه اونها رو هم شامل میشود. اما حکم کاری به خصوصیات نداره، پیری و جوانی و سواده و چنین و چنان درش دخالت نداره، حکم فقط مال همون عنوانه. حالا کل شیء، شیء رو گفتید بعضی از اشیا مشکوک و دارست برای بعض شماست، اما این عنایت اون خصوصیات نداره. تا برو رفت به شیء خود به ما و شیء اونجا همون مشکوک و دارم طاهران به ما و شیعون، نه به ما هو مشکوک و داره تا بشه قاعده طهارت. قاعده طهارت در مشکوک و داره، مشکوک بودن در اشتغالت داره.
خدا تخصیصی هم دوست
دا دیدم بلاخره بوده
این
شامل آن
هم
میشه بشه بگیم باز همون جا هم میگیم مشکوک و داره هم طاهران به نهیس و ذاته به نهیس و هم در اون شیعون
من هشت
اندامون شیعون من هشت اندامون شیعون به نهیسی دیگه دلت دوم
نداریم.
اینو بهش بکسل نکنیم یا به تعبیر شما بهش بهم نکنیم. خون که باید نیست، مغالطه نیست، گاهی مغالطه بر خلافش ناشی از عدم توجهه. عمده قاعده طهارت میگه اگر شک نداشتی باشی حضرت، اگر شک نداشتی کسی نیاز نبود به قاعده طهارت. بله خودش این طهاره میشه
درست
اینه که یه آرزه ای درش داره که با این آرزه شک بود.
حالا قاعده طهارت با مشکوک
همونده
قاعده ما رو
میگه، ما رو میگه بوده ماه مشکوک رو بسید که قرش بسید بودی ماه مشکوک رو قاعده طهارت میدونم در نه قاعده طهارت با مشکوکه
در موضوعش استاد شکه،
موضوعش شکه قاعده طهارت به رضا حکم ظاهری و رضا حکم ظاهری است. بعد ماه
مشکوک
ماه مشکوک یعنی موضوع
تو خارج ماه مشکوک چیه؟
تو خارج ماه مشکوکه، ماه مشکوک چیه؟ ما بعد خیلی صفات از ذهن گرفته میشه. کل محبوب و مشکوک چیه؟ ها؟ همه این صفات، این همه شعرها و آقای دیانت بحث کردن به شعر گفتن ماده چیه؟ ماده ذهنیت؟
برای وقتی میره تو خارج
میره تو خارج میگم یه زنی سیار به تو چیز مثل دیگران
خارج چه فرق میکنه؟ خارج
این هم اشکال است و اشکال چهار رو تعبیریست که مرحوم آقای فرق مرحوم خب بله از این جمله اول کل شیء طاهر هم طهارت واقعی و هم قاعده طهارت رو استفاده کرد. بعد حالا میگه این سران غایت حتی تعلم رونه و خزه از حتی میفهمیم استمرار را، استمرار اون چرا که استفاده کردیم در اونجا یدون دو عدل استصحاب فإنّ قضیتها استمرار طهارة ما لم يعلم بالنجاسة و این سؤال من الغاية جهلت العلم بالقضارة يكون الاستمرار تعبدیا ظاهریا قضیتها استمرار طهارة ما لم يعلم بالنجاسة. کدوم طهارت؟ استمرار کدوم طهارت؟ آیا طهارت واقعی؟ یا طهارت قاعده‌ای؟ اختصاص بدید به طهارت واقعی استثناء برای سراغ او؟ طبق بیان شما بچیدن بعد از اینکه گفتی جمله کل شیء طاهر یدل بر هر دوش حتی یعنی اینی که گفتیم یستمر رو الى ذلک نمیشه اختصاص داد به یکی که از اونی که گفتیم باید بگیم هر دوش هر دوش هر دوش یعنی چی؟ طهارت واقعی از تمر تا وقتی که علم به نجاست پیدا کنید بسیار. اما طهارت ظاهری مشکوک و طهارت این طهارت هست یستمر تا علم به نجاست پیدا کنید. طهارت ظاهری موضوعش مشکوک کنه این دیگه تا نداره، این حکم دیگه غایت بردار نیست. جهت رو طاهر میدونه
طاهر
بله طاهر تا که
بعد استمراره
تا که
بعد پس دیگه من
استمرارش تا که
تا بدونی
بدونی دیگه مهم نیست پس اون نیست مشکوک و طاهره طاهر تا ابد هر وقت مشکوک و طاهره این حکم باید نداره. کرده بود. به تعبیر شیخ غایتش نسخ، مگه اینکه چاره بیاری قاعده جهاد نسخ کنه؟ به هیچ حکم نکنه قاید داره. اون اشکالی رو که شیخ کرد اینجا هنوز زنده است. شما اگر این دو جمله اول گفتید یشتمل بر هر دو، طهارت واقعی و طهارت باطنی، بله طهارت واقعی رو برمیگید حتی تحت من نفقته، اما طهارت ظاهری یعنی مشکوک و طهارت طاهر رو این یه حتی نداره. کل نماکان مشکوک و طهارت ها و طاهر کل نماکان این موضوع و اون موضوع این قایت برای این نیست، تحکیل برای اون موضوعه، این استثاب نشد، از استثاب بودن خارج میشه، از استثاب بودن خارج میشه. یعنی در حقیقت تکرار برای موضوع، اگر به اصطلاح بعدی اونایی که از اول میگن این فقط قاعده طهارت کنیه مثل شیخ دور دیگری، همین حرفه که بعد گفته کل شیء مشکوک و طهارت مشکوک میشه از همین قاید و میدیم طاهر و مادامی که این شک هست، مادر یا علمت نهو نجس، یعنی مادامی که شک هست، نه مستمرون، مستمرونش قاید نداره اینو اینکه نهستش. خب پس بنابراین اینم یه اشکال بر حرف مرحوم آفت
بستان این تو با قاعده طهارت به طهارت به دست رو میگنم الان این آف و شک دارم پاکی هم از اسه بعد قاعده رو من رو پاکی خب این پاکیش تکیه میتونم بگم استمرار داره تا بدونی که ندسه یه حرف اشتباه
بله
چه اشتباهی؟
اینویش استمرار مادر فرد که بیشتر من میگم موضوع چیه؟ موضوع اونیست که مشکوکه
مشکوکیش خلاص شد
خلاص نکن
چرا
میگه ظاهرن طاهر رو ولی در حالیست که هنوزم مشکوک و طهاره واقعیه موضوعش مشکوک و طهاره واقعیست طاهر و ظاهرن طاهر و ظاهرن این طاهر ظاهری باید نداره مادامی که این موضوع هست باید ما رو اونجایی که روی موضوعی مقصود کنم حکمش را حکم ظاهری طهارت رو موضوع مشکوک و طهاره واقعی همیشه دیست محبوبیت نداره
بله
درست بله درست درست مرحبا درست
مشکوک و طهاره
بله فرض اینه
مشکوک و طهاره شاید رو برش کنید
نگو برش کن ظاهره
ظاهرن
نه بلش کن ظاهرن پس واقعا فقیر نمی کنه اصلا معنای این بلش کن همین طاهرونیه که جاره بوده چه دیگه که نگفته جمع طهارت کرده ظاهرن به تعبیر آخر کن رو مشکوک و طهارته طاهرون ظاهرن این طاهرون ظاهرن یه حکم جعلی اشاره لی مشکوک و طهارت این آیت نداره تا آخر دنیا هست این حکم این حکم چه باید
با واقعی یعنی تو این طهارت ظاهری با طهارت واقعی هیچ تفاوت نداره
نه تفاوت نداره بله یعنی یه در طهارت تا روز قیامت هست
طهارت واقعی
هست تا روز قیامت هست
این هم
تا روز قیامت هست پس یه حتا نداره پس یه حتا نداره
طهارت واقعی چی؟
طهارت واقعی چرا؟ برای که اون واقع تغییر کرده یعنی وقتی که آب خالص بودی چی؟ تعلم یعنی خون افتاد توش واقع عوض نه این ده تا وقتی مشکوکه عنوان مشکوک اون که عوض کشده
مشکوکانش که گفت بفرد
استادشون از هم به واقع اون موضوع رو چند شایی ما بیده
حالا شما اگه تصمیم نداشت نفرمایید خودش میگه شب فکرش میکنه بله حالا اون وقت اگر خیلی آدم کشید اول رو کش میشه از خودش بله یه کس میگه پاک میکنه نفرمایید
که موضوع مشکل تاورده بله
من با آقای آخون با توجه به این اشکالات در متن کفای بیانش رو عوض میکنه و مدعی میشه که صدر طهارت واقعی فرد کل شیء طاهر ولی زی دلالت بر استصحاب میکنه یه قاعده طهارت کنید. از قاعده طهارت رقمن در امسه آقای خدادار چشم پوشی کنید، چاره در دست پیش کنید، همطور نیست مطالعه کردید. حالا بیان اشکال بر دوتا غایت آورده شده برای استمرار حکمی که وضع الموضوع واقعا من الطهارت و الهیه کل شیء طاهر. این یک بیان حکم اولیه اشیاء حتی تعلم برای استمرار ظاهرش ما لم یعلم به طرق ضده او نقیوه لا لتعدیل الموضوع. اساس ادعای مرحوم برای اینکه هم طهارت واقعی رو استفاده کنیم و هم استصحاب را روی نقطه عمده است، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدر، این حتی به کجا میخوره؟ قید کجاست؟ قید موضوع هست یا قید محمول؟ قید شیعون یا قید طاهرون؟ چجور میشه تفاوت برمیش؟ یه وقت میگیم کل شیعه شیعه به ما هم بشه طاهرون حتی طاهرون حتی، پس این استمرار طهارت طهارت کش داره تا وقتی تعلمن نموفزه، این میشه قید برای معمول، قید برای حج. یه وقتی میگیم نه کل شیء حتی تعلمن نموفزه طاهرون، هر چیزی تا بدانی نجس است پاک است، چه قید بشه قید موضوع از چی استفاده میکنیم؟ یعنی کل شیء لم یعلم انه طاهرون طاهرون، چه شیء موضوع کل شیء لم یعلم انه طاهر، این موضوع طاهرون. اگر این دومی رو بگیریم این اصلا میشه قاعده طهارت رو بستن، فقط میشه قاعده طهارت کل شیء لم یعلم انه طاهرون یکو لم یعلم انه قدرون طاهرون. اگر اینجور عبارت رو حفظ کنیم این میشه فقط قاعده طهارت، یعنی از اول موضوع و حکم در این عبارت شیء مشکوک و طهارت به اجازه به ما هو شک حالت سابقا درش پیش بینی نشده کل شیء مشکوک و طهارت طاهرون، این میشه قاعده موضوع. اگه اینجور بگیریم این میشه فقط قاعده طهارت، هیچ اما آخو میگه نه این قید موضوع نیست، قید قید حکم، برای که عبارت رو از اول اینجور معنا میکنیم لبیان استمرار ما حکم علی الموضوع واقعا من الطهارت و الهلیه ظاهرا، یعنی استمرار ظاهرا ما لم یعلم به طرق ضدهی او نقیصه لا لتعدید الموضوع کی یکون الحکم به ما قاعدت مضروب لما شکفی طهارت او هلیت، این طهارت به هلیت برای اون دوتا روایت رو سه تا روایت رو مرماهو به هم عطف کرد کل شیء نظیف حتی تعلم انه قدر کل شیء طاهر کل ما این طاهر حتی تعلم انه به اصطلاح نجس و کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، و این طهارت به هلیت را تو عبارت مرموم آقوم به هم عطف میکنه. و ذالک چرا اینجور معنا میکنید آقا؟ لظهور مغیا فیها فی بیان حکم للاشیا به عناوینها لا به ماهی مشکوکت الحکم. قرینه بر این معنا اینه که اولی که گفته کل شیء طاهر، ظاهرش در شیء به ما هو شیء اونه، شیء به ما هو شیء اون، نه شیء به ما هو مشکوک الطهارت و النجاسه. بعد پس اینجا شد حکم مال واقع حقیقت، حکم واقعی الا انه بعد به غایته دل علم استصحاب حیث انها ظاهرتون فی استمرار ذلک الحکم الواقعی، حکم طاهرش بود استمرار و ظاهرن ما لم یعلم به طرق به زدهی او نمیزه. این حکم واقعی کل شیء طاهر میتونست مقیا باشه به یه چیزای دیگری غیر از علم. مثلا اگر میگفت کل شیء طاهر حتی یلاقی نجسن، کل ما این طاهر حتی یلاقی نجسن، هیچ اشکالی نداشت، اون حکم واقعی بود، قیدش هم غایتش هم غایتی برای واقع بود. ولی وقتی مقیای به علم میشه، علم حکم ظاهری میاره دیگه، واقع عوض نمیشه که علم و عدم علم اگر موجب تغییر حکم بشود این حکم ظاهری است و اینجا مقیای به علم شده. کما انه لو صار مقیا لغایت مثل الملاقات به نجاسه او ما یوجب الحرمه لگن ما استردم لعلا استمرار ذلک الحکم واقعا. اگر میگفت کل شیء طاهر حتی یلاقی نجسه، یعنی همون طهارت واقعی واقعا استمرار دارد تا ملاقات نجاسه، اما وقتی به علم میشه نه، ولم یکن له حین اذن به نفسه ولا به غایته دلالت علی الاستصحاب. اگر اونجور میگفت حتی یلاقی نجسن غایت میآمد برای حکم اولی، ولی کاری با استصحاب نداشت. ولی حالا وقتی غایت علم قرار داده شده این میشه استمرار ظاهری، استمرار ظاهری میشه و استصحاب. این همه عباراتی که باید داد من اونجا خود جا تقریبا مفصل یک صفحه و نیم کفایه رو اینجا بیان کرد. ولا یخفا انه لا یلزم علا ذلک استعمال لفظ فی معنیین اصلا، به این معنا استعمال لفظ در دو معنا نیست. یکی از اشکالات شیخ که آقا این آیه رو به کجا زدی؟ به کدوم معنا؟ به کدوم مقیا؟ دو جور که نمیشه استعمال میشه؟ و انما یلزه لو جعلت الغایه ما کونها من حدود موضوع و قیوده غایتا لاستمرار حکمه لیدل علی القاعده و الاستصحاب من غیر تعرض لبیان الحکم الواقعی للاشیاء اصلا. برای استعمال لفظ در اکثر از معنا اشکال آخر میشه. شیخ بعد از اینکه من گفت این قاعده یا قاعده است یا استصحاب، جمع بین این دوتا هم نمیشه، برای اینکه اگر قاعده رو بخواد بیان کنه باید بگیم حتی قید برای موضوع قاعده است، اگر چنانچه بخواد استصحاب رو بگه باید بگیم حتی قاعده برای حکم میشه، و این دو جور دو معنا میشه در این صورت. این اشکال آخری شیخ بود که با فراز آخر کلام شیخ مرحوم آخوندی ما این نگفت، قاعده رو نمیگه، جمله اول حکم واقعی است، غایت نداره، غایت در موضوع نیست، غایت حکم بشه، حکم غایتش استمرار داره تا امر بالخلاف، پس حکم اولی هیچ غایتی درش نیست. ولذا لاید زم استعمال لفظ غایت در دو معنا و در صورتی لازم می آمد لو جعلت الغایه مع کونها من حدود موضوع و قیودهی تا بشه قاعده طهارت، ضمناً هم غایت بشه برای استمرارش قایتا به استمرار حکمه لیقونده صبر بر قاعده و ذیل بر استصحاب کاری هم حکم واقعی نداره بعد اون وقت میشد استعمال لفظ در اکثر از معنا ولی نه ما این حرفی که نمیزنیم بگیم صبرش حکم واقعیست قایتی ندارد زیلش قایت برای استمرارشه که قایت برای استصحابه پس یه قایت به یه جا مصرف شد دو جا مصرف نشد دو معنا پیدا نکرد مع وضوح ظهور مثل کل شیء حلال و متعاهد فی امن بیان حکم الاشیاء به عناوین الاولیه ظاهر عبارت این است که جمله اول بیان حکم واقعی است و همچنین الما کله طاهر و اینکه زی حتی تعلم و ظهور الغایه فی کونها حدا للحکم لا لموضوعه این حد برای اونه نه حد برای موضوع من ماهو درد کن کنه یه این قلت اینجا داره خب این همه شد ادعا این جمله حتی میتونه قید برای موضوع باشه تا بشه قاعده فقط یا نه قید برای حکم باشه تا بشه حکم اولی حکم واقعی و بعد ازش استثاب استفاده کنید مدعای شما این دو جور ممکنه شما به چه شاهدی دو سه جا مرحوم آخون تو عبارتش ادعا کرد ظهور اول صدر عبارتش انها به بیان چنین لال تحبید موضوع تا چنین و چنان شود و ذالک لظهور بر المغیاتی آفی بیان حکم الاشیاء من ها و عنابین ها یه ادعای ظهور اونجا کرد بعدم در عبارت بعدیش حالا استثنا بعدش آسونه بعد از این ظهور در عبارت بعدیش چنین استعمال لفظ در قبل معنیه ها لازم نمیاد و ها کذا الما کلهو تای همه اینا و ظهور الغایه فی کونها حدن للحکم لال موضوعه باز ادعا کرد ظهور اینا خب ادعا بود در حقیقت اثبات نشد دنبالش یه بیانی دارد که در حقیقت در مقام اثبات این ظهور در میاد یه خود روایت دنباله داره دنبالش این است که میفرماید فعضا علم تفقد قده و ما لم تعلم فریس علیش وقتی یقین پیدا کردی نجس میشه و مادامی که یقین پیدا کردی نجس نیست این دوتا نفیان به اثباتن معناش همون علم در مقام استمرار در واقعی کرد مالم تعلم ازا علمت ازا علمت فعل نهو قدر حکم ظاهری لم تعلم حکم ظاهری و یعنی نوزارد این دو جمله تفسیر چیه؟ بیان کجاست؟ این دو جمله بیان کجاست؟ خب ما خود میگیم این بیان همین جمله آخری ما لم تعلم انه قدر این دو جمله تفصیل این آخری پس این نفی و اثبات هر دو حکم ظاهریه مربوط به این قسم به این قسمت آخره پس این قید موضوع اولی نیست ما لم تعلم و یعنید و مستظهرنامین ها من کون الوج المغیا واقعیم ثابتن لشه به عنوان لا ظاهر یا اون حکم اولی به عنوان واقعی شه لا ظاهر یک ثابتن لهو به ما و مشتبه لظهوره فی انهو یعنی اون جمله آخر متفرع اون علل غایت وحده ها و انه بیان لها وحده ها منطوقه ها و مفهومه ها لا لها من مغیا. این عبارت یعید و مصرف هرنا حالا این عبارت مرموم ها اون رو مطالعه کنید و فکر کنید تا انشالله فردا هم توضیح بدیم این عبارت و استثار مرموم های آخون را فردا اشکال نکن کنید فردای تحصیلی انشالله زنده باشی شنبه به یاری خدا و هم عبارت مرموم ها آخون رو توضیحش بدید و بعد حالا اشکالاتی که در رابطه با این معنای مرموم ها آخون قابل تحقیق در اینجا انشالله شنبه به یاری خدا. Thank you.